أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه، ولعن أعداهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم. عرض شد که یکی از منابع مهم برای معناشناسی مفردات قرآن معاجم لغت هست. در جلسات گذشته دستبندی های کاربردی مربوط به معاجم لغت رو تقدیم دوستان کردیم و بعد وارد معرفی معاجم لغت شدیم. در روز گذشته یک مصاحبه با بنده حقیر انجام شد در مورد اهمیت مفردات و آشنایی با معاجم لغت. از ما سوال شد که کتاب‌هایی که شما برای طلاب و دانشجویان معرفی می‌کنید و مفید می‌دونید چه کتاب‌هایی هستن؟ از جمله اون کتاب ها مفردات بود که ما معرفی کردیم، منتها مقاییس رو من از ذهنم خلاصه مخفی موند، یعنی یادم رفت که این کتاب رو با اینکه تو ذهنم بود که بگم، ولی بالاخره نسیان دیگه پیش میاد. این مطلبی که الان میخوام بگم استدراکی بر اون مصاحبه است. مقاییس اللغه از جمله کتاب‌هایی است که حتما باید میز پژوهشی طلاب و دانشجویان باشه. خب می‌دانید کتاب مقاییس اللغه نوشته ابن فارس بر مبنای اشتقاق کبیر و اصل معنایی نوشته شده. ما سابقا در مبحث مبانی معناشناسی مفردات در مورد انواع اشتقاق و روح معنا بحث کردیم. حالا خود کتاب مقاییس اللغه که مقدمات کارش تحقیق میدانی هست، نکاتی که عرض میکنم مجموعه این نکات که در با هم در نظر بگیریم، اینها همه اتقان و عرض شود که استحکام این کتاب و ارزشمندی این کتاب رو نشون میده. ببینید آقای ابن فارس در ابتدای کار بنایش این بوده که کاربردهای مختلف یک ماده رو بررسی بکنه تا بتواند به یک معنای مشترکی یا به معانی مشترکی از یک واژه دست پیدا بکنه. سلام علیکم و رحمت الله. یعنی ایشون جناب ابن فارس کارش مبتنی بر یک سری تحقیقات میدانی هست. ایشون بعد از بررسی مشتقات یک ماده اون معنای مشترک رو مطرح میکنه و سعیش هم بر این هستش که مستندات خودش هم بگه، اگر شعر، اگر نثر هست، خلاصه بدون مستند نمیگذاره، اون مستند خودش رو مطرح میکنه. این یک نکته روشی است در کتاب مقاییس که ما این رو ببینیم که شبیه به کار آقای ابن فارس رو آقای راغب هم در قریب القرآنش در مفردات اونجا انجام میده. خب این مطلب خودش باعث میشه که کتاب کتاب متقنی باشه، نه اینکه به این معنا که بگیم کتاب بدون اشکاله. ولی این روش یک روش متقن و قابل اعتماد هست. البته ایشون آقای ابن فارس ملزم نیستش که همه مشتقات یک واژه رو بخواد ذکر بکنه. به عبارت اخرى، مقایس اللغه ترکیبی از نقل و حدسه، ترکیبی از نقل و تحلیل و اجتهاده، منتها اجتهادی که مبتنی بر نقل و ذکر مستندات هست. لذا این کتاب توصیه میشه و تأکید میشه که حتما این کتاب رو مخصوصا برای رسیدن به اصل معنایی و اینکه ببینیم اصل معنایی این واژه چیه، این کتاب خیلی مفید هست. خب حالا برای اینکه از این کتاب ما بتونیم بهتر استفاده بکنیم، عرض شود که نکاتی رو من با استفاده از کتاب درآمدی بر لغت شناسی که این کتاب رو هم من تأکید بکنم که حالا اگر فایل پی دی افش هست، فایلش رو یا کتابش رو بالاخره دوستان داشته باشن. این هم از کتابهای خوبی است که نوشته شده و گام خوبی برداشته شده. یه سری اصطلاحاتی هست در کتاب مقاییس، من سعی میکنم که اینها رو سریع عرض بکنم. این اصطلاحات رو بهش توجه بکنیم، ما میتونیم از کتاب بهتر استفاده بکنیم. عمده این اصطلاحات هم به همون اصل معنایی برمیگرده، یعنی لب مطلب این است که ابن فارس دنبال بیان اصل معنایی است. خب این فرع بر این است که یک ماده مشتقاتی داشته باشه و در این مشتقات یک معنای مشترکی باشه تا بخواد اصل معنایی رو مطرح بکنه. این لب مطلبه. حالا این از این که آیا این واژه، این کلمه اصل معنایی دارد، برمیگرده به یک معنا یا به چند معنا یا اصلا معنای مشترک نداره، اینها رو ایشون با یک سری الفاظ و تعابیر و اصطلاحاتی اومده بیان کرده. لب مطلب که دست ما باشه دیگه این اصطلاحات رو دیگه برای ما کاری نداره، قابل حله. عرض میکنم من بعضی از اینها رو برای شما عرض میکنم از همین کتاب درآمدی بر لغت شناسی. زحمت کشیدن واقعا در مورد مباحث لغت شناسی، نکات خوبی رو اینجا مطرح کردم. خب اصل واحد یعنی این کلمه یک ریشه اصلی داره، یک معنای اصلی داره. این تصریح به این معنا هست و مشتقات این ماده همه به یک معنا برمیگرده، این میشه اصل واحد. اصلا یعنی دو تا اصل معنایی داره، مشتقاتش به دو معنای اصلی برمیگرده. عرض کنم که غیر منقاص میگه ایشون، غیر منقاص یعنی نمیتوانیم با مقایسه این کلمات با هم اصل معنایی تشکیل بدیم. اینها قابلیت برگشت به معنای مشترک رو ندارن. مثلا واژه حسنه، حسنه، چند تا معنا ذکر میکنه، منتها این معانی که میگه هیچ کدومش اصل معنایی نیست، که اینا خودشون بخوان خلاصه یک ریشه باشن و یه سری معانی از اون منشعب بشن. یا کلمه مثلا جعلباز همینطور میگه این به اصل معنایی ندارد، غیر منقاس. یه وقتایی میگه لا یقاس و بعضها به بعض، این هم مثل قبله، این هم یک اصطلاحه، یعنی که ما نمیتوانیم مشتقات این ماده را ذیل یک اصل یا دو اصل معنایی قرار بدیم، بچه مشترک معنایی نداره. گاهی مثلا همین کلمه جدفه رو میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. یا گاهی وقتا میگه کلماتون کلها منفرده لا یقاس و بعضها به بعض. گاهی وقتا ایشون میگه کلماتون مفرده یا کلماتون منفرده. این یعنی ماده مورد نظر نمیتونه اصل معنایی داشته باشه. این هم باز مثل قبل. گاهی وقتا میگه اصول متباینه یا اصول متباعده یا اصول متباعدون بعضها بعضا، میگه اینها رو هم باز نمیتونیم. وقتی میگه اصول متباینه یعنی این اصلهای معنایی داره، ولی این اصلهای معنایی از هم دورن، به هم نزدیک نیستن. پس این فرقش با قبلی ها این شد که در قبل میگفت اصلا اصل معنایی نداره که میخوام به یک اصل معنایی برگردیم. اینجا میگه نه، این اصلها از جهت معنایی از هم بعیدن، دورن. مثل کلمه ایمه میگه داره ما نمیتونیم خلاصه به یک اصول کمتری تقلیل بدیم. کلمتون یا کلمتون واحده، یعنی اینها موادی هستند که عرب بیش از یک کلمه از اینها سراغ نداره. یک کلمه تک واژن، مثل واژه البیاح به معنای سمک، همین یک استعمال رو داره، مشتق چیزی نداره که بگیم خب الان اصل معنایش چی هست. اصل متردون یعنی این معنای اصلی فراگیر هست، در همه کاربردها وجود داره، حتی یک مورد خلاف هم دیده نمیشه. این میشه اصل متردون که در مقابل شاذ هست. معنای اصلی فراگیره در همه مشتقات، در همه کاربردها این معنا دیده میشه. اصیل یعنی چی؟ اینا حالا اگه من چلیدم فایلش هست، فایل همین درآمدی بر لغت شناسی، اگر دستتون آمد حتما اینا رو ببینید. اصیل یعنی ریشه ای که علاوه بر داشتن معنای مشترک دارای یه سری مشتقات اندکی هم هست. یعنی مثلا یک واژه رو ممکنه به یه معنای مشترک برگردونه، اما یه چند تا معنای دیگه هم هست دیگه، اینا دیگه معانی است که نمیشه اینا رو براش جامعه معنایی در نظر گرفت. اصیله، اصیله مصغر اصله، ریشه ای که علاوه بر داشتن معنای مشترک دارای مشتقات اندکی هست. لذایشون گاهی وقتا هم تعبیر میکنه به فیه کلام یسیر یا قلیل الفروع. اینا اصطلاحنامه مقاییسه، خوبه اینا رو ما یه جا داشته باشیم که خواستیم مراجعه بکنیم دیگه، به خاطر این الفاظ دیگه نمونیم، متوقف نشیم. اصل کبیر یعنی ریشه این که مشتقات زیادی داره، فروعات زیاد هست، مثل العین و المیم و دال. عمده، ماده عمده میگه فروعه کثیره ترجع الی معنا و هو الاستقامه. خب به هر حال جامع همه این اصطلاحاتی که گفتیم همین یک معناست، و اون این است که ابن فارس دنبال ارائه اصل معنایی یا جامع معنایی یا معنای مشترکه، که این مطلب رو ایشون سعی کردن با این اصطلاحاتی که گفتیم یه جورای بیان بکنن که آیا یک اصل معنایی داره، دوتا داره، نداره اصلا مشتقاتی نداره، یا اینکه غالباً به یک معنای مشترک برمیگرده، بقیهش دیگه معانی شاذه. نه ببینید دیگه تفاصیل همین یک معنایی است که عرض کردیم. خب همینجا ما کتاب مقایس رو یه مقایسه هم بکنیم با مفردات. اصل صحیح یعنی که یک معنایی است که خود لفظ اولا لفظ عربیه، لفظ غیر عربی نیست. از این صحیحون رو ما رفتیم گشتیم، معمولا صحیحون رو نه فقط ایشون، مثل آقای جوهری، مثل آقای ازهری، اینها صحیحون رو وصف برای لفظ قرار میدن، یعنی لفظ صحیح خالص عربیه، و بعد اصلون صحیح که میگن، خب این حالا بسته به این داره، اگه بشه بگه اصلون که همون اصلون واحده، خب یعنی همون یک معنای مشترک داره. خود صحیح رو نمیتونیم یک وصف، من خودم روی این مطلب که تأمل میکردم این رو بخوام یک وصف برای خود اصل بگیریم، این یعنی که بالاخره معانیش مشتقاتش به یک جامع معنایی برمیگرده، مشتقات. اینجا هم که من نگاه میکردم خود اصلون صحیح رو، حالا اصلون متردون داریم، اما اصلون صحیح رو یک معنای ویژه اینجا براش بیان نکردن که بگیم خب این خودش وصف برای اصل باشه. مقایسه که بخوایم بکنیم بین کتاب مقاییس و مفردات، هر دو اصل معنایی رو گفتن، ولی آقای ابن فارس از روشش برمیاد که واژگان همه به یک معنا بر نمیگرد، اما آقای راغب از کتابش برمیاد که ایشون سعیش بر اینه که همه اینها رو به یک اصل معنایی برگرده. دو، آقای راغب معنای اول و اصل معنایی رو یک معنای حسی میگیره، اما ابن فارس معنای اول رو غیر حسی معمولا نقل میکنه. اینم دو. سه، حیطه کار راغب مفردات قرآنه، اما حیطه کار ابن فارس مفردات عرب هست، به ماه و عرب واژه را از این حیث که عربی است بررسی میکنه. بله بله، اون حیطه کارش معناشناسی مفردات قرآن هست، گرچه پیش از این که وارد معناشناسی مفردات بشود اصل معنای واژه به ماه و واژه را میگه، دیگه کار نداره که این اصل معنی در قرآن این گونه هستا، ولی این مقدمه است برای اینکه بخواد مفردات قرآن رو معنا کنه. یعنی اون بنایش معناشناسی کاربردهای قرآنی یک واژه هست، گرچه ممکنه بعضن بعضی استعمالات از عرب هم بگه که این زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه ببینیم این در قرآن به چه معنا هست، اونم برای اینکه یک استعمال عرفی از کلام عرب رو بخواد اینجا مطرح بکنه. این هم یه تفاوتی که ما بین این دو کتاب میبینیم. بعضی از محققین معتقدن که آقای راغب دقیق تره، ما هم خودمون نه قدیمی تر بودن. بله خب ابن فارس معلومه قدیمیه، اول ابن فارس بعد راغب، ولی بعضی هم میگن که احتمالاً، حالا بعد دنبال اسناد بیشتری بود، احتمالاً آقای راغب شاگرد ابن فارس هم بوده باشه. من اینو از بعضی از اساتید شنیدم، من تحقیق نکردم، ولی اونها این حرف رو میزنن. من هنوز اسنادی در این زمینه پیدا نکردم، یعنی دنبالش نبودم. بله قطعاً، بالاخره این ایشون در بحث اصل معنایی قطعاً متأثر از ابن فارس، اصلا این اصل معنایی از ابتکارات ابن فارسی، یک نوآوریه در عرصه معناشناسی. منتها به لحاظ دقت فکر میکنیم در خیلی از جاها آقای راغب جلوتره، دقیقتره. یعنی مثلا ایشون مخصوصا موادی را که آقای ابن فارس به دو یا سه معنا برگردونده، آقای راغب خیلی راحت به یه معنا برگردونده. یعنی فکر میکنیم آقای راغب درست گفته، یعنی درست فهمیده ایشون. اینطور بزنیم. بله بله، زیاد از این کتاب استفاده میکنه، خیلی زیاد. البته عرض میکنیم کسی که میخواد محققانه و مجتهدانه پژوهش بکنه به همه این کتاب ها باید انتقادی نگاه بکنه، نه این بدبینانه ها، ولی باید بالاخره رویکرد نقادانه داشته باشه، بررسی بکنه مستندات اینها رو ببینه و بعد خودش به یه جنبندی برسه. خب این هم مقایسه ایست بین کتاب راغب و عرض شود که مقایس اللغه ابن فارس.
شما داشت این بحث اصل معنایی به عنوان مثلا همون بدن که تمام کار کنیم،
بله،
همون مثلا احراق و النار بگیم، مثلا چیزش که آبش قرار دادن، اینو بگیم اصل معنایی.
بله،
اگه در رابطه با انسان این چیز رو به کار ببریم، مثلا هم فتنه تا شکل من فرض درسته،
بله،
اون وقت این اینجا این فتنه که حالا به معنی عذاب اگه بگیم به عنوان مثال، بعد اون وقت این معنی مجازی میشه یا معنی حقیقی که استعمالش غلط بده که داری معنا من به این معنا نقد بده کرده. سوال
بینید
اون رابطه اصل معنایی با این معنای
مستمد چیه؟ این بحث عطف به همون مطالب است که در باب روح معنا و اشتقاق اونجا مفصل گفتیم. اگر بگیم که اینا دیگه دقتها دیگه با شما دیگه، ببینید اگر گفتیم این اصل معنایی که راغب یا ابن فارس مطرح میکنه همون معنای موضوع لهیه، بعد بین از کلمات اینا چی برمیاد؟ حالا مثلا در بعضی از این کتاب ها میبینیم میگن موضوع له، ولی من هنوز قانع نشدم، چون اینا همچی تصریحی ندارن، ولی یه مطلبی در مقدمه کتابشون در کتاب دیگرشون آدم چیزی پیدا بکنه. چون این که میگه معنای مشترک، اعم از این است که این خب حالا معنای مشترک موضوع لهه یا نه، صرفا خواستم میگه آجون این واژه معنای مشترکش اینه، اصلا در مقام معنای موضوع لهی نبوده. این تردید ما داریم، اصلا یه خاطرتون باشه در کتاب‌های اصولی یکی از اشکالاتی که مطرح میشه اون بود که کی گفته لغوی میاد معنای موضوع لهی رو میگه؟ یکی از اشکالاتی که مطرح بود همین بود دیگه. حالا اگر گفتیم این اصل معنای همون معنای موضوع لهیه، یک، و دو گفتیم معنای حسی مقدمه بر در مقام وضع عرفی مقدمه بر معنای غیر حسی هست، اینم دو، اون موقع معانی بعدی میشه مجاز. این مقدمات اول باید خوب حل بشه، باید اثبات بشه، بعدا میگیم بله اون معانی بعدی میشه مجاز. حالا اینو من به عنوان مؤید میگم ها، به عنوان دلیل و شاهد نمیگم. گاهی وقتا آقای راغب اصل معنایی رو میگه، بعد معانی بعدی رو که ذکر میکنه میگه اینها ارتباطش با اون اصل معنایی علاقه مشابهت هست. حالا نمیگه من المجاز، میگه علاقش علاقه مشابهته. خب این شاید بشه گفت عبارتون اخرای این است که داره معنای مجازیش داره میگه. اینا رو یه سری کلید واژه ها رو خوب دوستان اگر میخوایم مفردات را روشی یاد بگیریم، ضابط من یاد بگیریم، این دقت‌ها رو با حوصله بعد اعمال کرد. مثلا همین المشابهه، مثلا این واژه رو بزنی. حالا می‌بینم اینجا در خصوص ماده خبته با ت میگه المطمئن من الارض ثم استعمل الاخباط استعمال اللین و التواضع. پس اون معنای حسیش زمین فرو رفته است. بعد میگه سمست عمله بعدن، در معنی تواضع و نرمی اینها به کار رفته، نرم خویی مثلا. و بعد میگه والعلاقت و بینهما المشابهه. خب این یعنی چی؟ این حالا نمیخوام بگم ظهور صراحت داره، ولی حداقل این معنا رو میرسونه که بالاخره این معنای دوم تشبیه شده به معنای اول، و بعید نیست بگیم معنای اول لابد معنای موضوع لهی هم باشه، گرچه ایشون تصریح نکرده. توجه فرمودید؟ این متوقفه برای مقدمات، و الا اگر گفتیم نه اینا فقط میخوان ریشه رو بگن، معنای مشترک رو میخوان بگن، کاری ندارن که موضوع له هست یا نه، کمان که بالاخره این اشکال رو در کتابای اصولی میبینیم مفصل دیگه. مثلا میگه آجون راه تشخیص معنای حقیقی از مجازی چیه؟ میگن آقا کتابهای لغت. علمای اصول همینجا اشکال میکنن، میگن اون اصلا در مقام معانی مستعملون فیه واژه هستن، نه معنای موضوع لهی. خب بالاخره اگر کسی بیاد تصریح بکنه میگه من دارم میگم این اینجا معنای حقیقی یا معانی حقیقی، اگر گفتیم مشترکی، اینجا معانی مجازیه، اگر می اومدن تصریح میکردن شاید این اشکال خیلی وارد نبود. گرچه آقای زمخشری میگه و من المجاز و من الاستعاره، چون داره همچین تعابیری، ولی نوعا در کتاب های لغت حداقل در معاجم اولیه چنین بنایی دیده نمیشه. حالا شاید در یه واژه بالمناسبه بگم من المجاز، اون حالا موارد جزئیه کاری نداره، بناشون تفکیک حقیقت از مجاز باشه ظاهرم چیزی نباشه، چنین چیزی نیست. حالا خوبه دوستان دیگه اینها رو باید ما تحقیقات میدانی بکنیم ببینیم مثلا معاجم اولیه اینها برحال در معانی مجازی چگونه عمل کردن در ذکر معانی مجازی. خب ظهور نداره. ببینید اصلا وقتی میگه موضوع لحنی، چون مشترک لفظی یعنی که تعدد وضع، یعنی آقا این معنای مشترک در همه این کاربردها هست، یک معنای مشترک، دو معنای مشترک ما تونستیم از استعمالات این واژه استنباط بکنیم. خب حالا آیا این معنا معنای موضوع لحه یا صرفا اینا بیان کردن یک معنای مشترکی رو، مگر اینکه یک اللهم الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود آقا ذکر اصل معنایی در کتاب‌های لغت چه فایده‌ای داره؟ چرا میاد اصل معنایی رو میگه؟ یه کسی بخواد دلیل عقلیه مثلا اقامه بکنه، بگه آقا عقلا کار معقولی نیست، بگه خب اصل معنایی سم مازا که چی بشه؟ خب اون حتما که اون که میاد اصل معنایی رو میگه لابد میخواد به مخاطبش بگه که آقا این معنای مشترک در این مشتقات همون موضوع لهه. شاید ایشون میخواسته همین رو بگه، ولی عبارات ظهوری نداره ها. ولی یکی کسی ممکن اینطوری بگه، بگه اینا والا دلیلی نداشت بخوان اصل معنای رو مطرح بکنن. فتأمل جیدا، روش فکر کنید. ما این تحقیقات ما آخرین تحقیقات نیست، بالاخره بقیه میان تکمیل میکنن. شما بالاخره همین که فایل و گوشه ذهنی شما به این بحثا درگیر باشه، چون ثمره داره، اثر داره. حتی بخوام میگم در مباحث فقهی و اصولی هم کاربرد داره. اگه کسی بیاد بگه نه کی گفته لغت شناسا معانی موضوع لهی رو نگفتن، مثلا میگم ها، یکی بین حرف بزنه دلیلم بخواد بر حرف خودش بیاره. ما رفتیم تحقیقات میدانی کردیم، کتابای لغت رو نگاه کردیم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل، چرا اتفاقا لغوی ها در صدر ذکر و تفکیک حقیقت از مجاز هم بودن. این خودش یک اشکاله، یک تحول هم ممکنه در بعضی از اشکالاتی که مطرح شده در باب الفاظ ممکنه به وجود بیاد. حالا دیگه دوستان هنوز رفقا در فضای فقه و اصول هستن، فاصله که نگرفتید که روی مسائل فکر بکنید، بحثا مفیده. خب حالا کتابای دیگر من بخوام معرفی بکنم، دیگه ما امروز دیگه جلسه آخر هست، سعی بکنیم که از وقتمون حد اکثر استفاده رو بکنیم. کتاب دیگه کتاب اساس البلاغه است دوستان. اساس البلاغه نوشته جناب آقای زمخشری که عرض کنم خدمت دوستان، ایشون قرن ششم یا هفتم هستن. جناب آقای زمخشری 538 از دنیا رفتن، قرن ششم هستن. روش ایشون روش الفبایی است در این کتاب و بنای ایشان در اساس البلاغه تفکیک معنای حقیقی از مجازی هست. بنای ایشون اینه. آقای زمخشری از دانشمندان اهل سنت حنفی هست در فقه و در کلام هم معتزلی مذهبه. از جهت خبرویت مقبول همگان واقع شده، یعنی همه ایشون رو به عنوان یک ادیب میشناسن. کتابای متعددی هم ایشون نوشتن، از جمله اساس البلاغه، از جمله غریب الفائق فی غریب الحدیث، مقدمه الادب و تفسیر کشاف، اینا از جمله آثاری است که از آقای زمخشری میبینیم. حالا انشاءالله یک سیری هم در بعضی از آثارشون خواهیم داشت، برای اینکه حالا بعضی نمونه های کاریشون رو معرفی بکنیم. به هر حال مبنای کتاب در اساس البلاغه تفکیک حقیقت از مجاز هست، منتها با این بیان که ایشان کاربردهای بلاغی واژگان رو میان مطرح میکنن، ترکیبهای بلاغی، کاربردهای بلاغی، و حتی میخوام بگیم ایشون ملزم نیست یا متعهد نیست که حتما بخواد معنای مجازی رو بگه. البته گاهی وقتا لازمه کارش همون معنای مجازی هم هست، اما ایشون به ذکر ترکیب بلاغی بسنده میکنه. مثلا رفقا مراجعه داشتن، ورق ال چی بود اون عبارت، دارید کتاب رو؟ هم ورق القوم، این بود، هم ورق القوم پیدا کردید جسه هم، هم ورق القوم، اینو بزنید، هم ورق القوم، ببینید اصلا معنا میکنه. یعنی ایشون فقط اون کاربرد رو میگه، اون ترکیب بلاغی رو میگه، بعضی جاها معنا میکنه، بعضی جاها هم معنا نمیکنه. بنابراین از اساس البلاغه نمیتوانیم توقع داشته باشیم که واژگان را معنا کند، یا این که بخواد مشتقات یک واژه را همه را بیان بکنه. ولی کسی اگر بخواد فی الجمله با کاربردهای مجازی یا معانی مجازی یک واژه آشنا بشود، اساس البلاغه منبع خیلی مهمیه. خب عرض کنم که در مورد اساس البلاغه یک سری نکاتی هست که ما خوب اینجا عرض بکنیم. بعضی نکات، نکات انتقادی است، اشکالات هست که به این کتاب مطرح شده، بعضی هاش هم یه سری توضیحات تکمیلی مربوط به این کتاب هست. پیدا کردید آقا؟ اینو برید جستجوی پیشرفته، خب میاد اینجا، بعد خواستید همون بالا عبارت می نویسید ورق القوم، اینم انتر جستجو اساس البلاغه و هم من ورق القوم من احداثهم. البته اینجا ایشون میگن که من احداثهم از معانی مجازی هست. اورقت شجره، ورقت شجره، عرض کنم که حالا اینجا اتفاقا عکس اون چیزیست که من تو ذهنم بود، عیبی نداره. و هم من ورق القوم من احداثهم و انها لورقتون، یا انهو و انها لورقتون، اون شخص، اون مذکر یا مؤنث، لورقتون اذا کانا ضعیفین حدثین. بالا تعبیر و من المجاز داره، یعنی کاربردهای مجازی ورقه ایناست. نجا فهمیدید؟ و ما احسن اوراق فلان اذا کان حسن الهیئه، اگر خیلی زیبا باشه، خوش سیما باشه، میگن چقدر ورق فلانی زیباست. اوراق فلان، حالا این معنای تحت لفظیش هست، یعنی چقدر فلانی زیباست، زیباروه، در این معنای با کار میره. خب نکاتی که گفتن در مورد این واژه، یا در مورد، ببخشید، در مورد کتاب اساس البلاغه، مواردی است که بنده اینجا خلاصه وار خدمت دوستان تقدیم میکنم. در مورد این کتاب گفتن که یکی از اشکالاتی که مطرح کردن این است که ایشان در بسیاری از موارد معنای حسی را معنای مجازی گرفتن، در حالی که زبانشناسا میگن معنای حقیقی معنای حسی است، معنای مجازی معنای غیر حسی است. و حداقل اینکه ایشون یک رویه واحدی در کتابش دیده نمیشه. بالاخره ایشان معنای مجازی رو چی میدانسته؟ معنای حسی یا غیر حسی؟ این یه مطلب که بعضی از زبانشناسا این مطلب رو در فقه اللغه آقای رمضان عبدالتواب اونجا میبینیم. اشکالات دیگه هم مطرح کردن، گفتن که مثلا غالبا مواد ثلاثی هستن، با اینکه ما در عرب مواد رباعی هم داریم، غالبا مواد ثلاثی رو بودن، از بقیه مواد ایشون غفلت کردن. مشتقات رو ایشون میگه که غالبا مشتقات تعریف نمیشن. ببینید همین ورقه میگه اورقت شجرتو و ورقت و شجرتون مورقه ذات ورق. خب بسم الله، خود ورق اصلا به چه معناست نگفته. یعنی ایشان جاش این بود که پیش از اینکه کاربردهای حقیقی رو بگه، استعمالات رو بگه، اول میومد معنا رو مطرح میکرد، کاری که راغب انجام داده. راغب اول اصل معنایی رو میگه، حالا معنا رو در قالب اصل بیان میکنه، میگه این ریشه است، این اصله، بعد میاد کاربردهاش رو میگه. مقایس هم همینطور. اما ایشون نه، مستقیم رفته سراغ کاربردها. این که حالا بحث مطرح شد که اعتبار سنجی بشه یا ارزیابی بشه، این هم جزء از همون بحث هاست. این هم به عنوان بعضن به عنوان اشکال مطرح کردن. گفتن که همین ترکیبه هایی که اینجا بیان می شود، بعضن این ترکیبه ها برای مخاطب غریبه، اینا جاش هست که معنا بشه، یه سری این ترکیب ها معنا نشده. و برای معناشناسی واژه برای مخاطب یه مقدار مشکل هست، این خودش باید بره این ترکیب ها رو جای دیگه بره جداگونه معانی رو پیدا بکنه، بعدن مثلا حالا ببینه ایشون چی میخواسته بگه اینجا. اینم یه نکته. همه مشتقات یک ماده بیان نشده، این هم یه اشکال دیگری است که برای کتاب اساس البلاغه مطرح کردن. اشکال دیگر، اینو دیگه حالا اشکالات فنی یا بفرمایید بعضن اشکالات مبنایی هم هست، این که ایشون بر همه استعمالات غیر حقیقی مجاز اطلاق کرده. سوال این است که آیا کنایه هم مجازه یا نه؟ اصلا درش بحثه. بعضی میگن کنایه رو حقیقت میدانند. ایشان میان مجاز مرسل و استعاره و اقسام استعاره از قبیل، حالا عرض کنم که کنایه اگر گفتیم استعاره باشه، میان اینها ایشون هیچ تفاوتی نگذاشته. باز از اون اشکالات فنی که مطرح کردن، گفتن در بعضی از مواد بین معتل واوی و یایی خلط شده. مثلا معتل واویه، ایشون یایی مطرح کرده، یا برعکس. مثلا این هم یه اشکال. عرض کنم که دیگه از جمله ببینم اگر اشکال دیگری هست. عمده اشکالات همینا بود که ما خدمت دوستان عرض کردیم. عمده اشکالات اینه. البته مثلا یه اشکال دیگه هم که گفتن این است که اعراب کلمات ضبط نشده. این هم یه نکته است در کتاب آقای زمخشری در اساس البلاغه. خب به هر حال با خود اساس البلاغه آشنا شدیم. من برای این که ایشون چون شخصیت تأثیرگذاری هست و مشهور به ادبیات هستن و در عرصه تفسیر هم ایشون اثر داشتن، حالا من از بعضی کتاب‌های ایشون براتون خوبه یه مطلبی رو نقل بکنم. آقای زمخشری در کتاب ظاهراً که الفائق باشه بیارم، کشاف بله در کتاب اساس البلاغه، از همین کتاب میخوام مطلب نقل کنم براتون. ذیل ماده ثقله، ماده ثقله، النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بذارید من اینم اینجا بیارم. این در کتاب الفائق هست، در اساس نیست، در الفائقه. ایشون میگه که النبی صلی الله، چون الفائق در زمینه غریب الحدیثه، اون واژگان غریب احادیثشون معنا کردن، میفهمد که خلفت فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. الثقل میگه به معنای المتاع المحمول على الدابه، اون کالا، اون متاعی که بر روی اون حیوان حمل میشه، سنگینی داره. به جن و انس هم ثقلان گفتن. چرا؟ گویا این دو سنگینیشون روی زمین انداختن. بعد میگه که کتاب و عترت هم به این دو تشبیه شده. این دو یعنی چی؟ یعنی جن و انس. ایشون میگه به جن و انس تشبیه شده. وجه شبه چیه؟ به خاطر اینکه آبادانی زمین و عمارت زمین به جن و انس، اینان که زمین رو آباد میکنن و اصلاح میکنن. لذا دین هم همونطوری که دنیا اصلاحش با ثقلین هست، ثقلین یعنی جن و انس، دین هم با کتاب و عترت اصلاح میشود و آباد میشود. این وجه شبه است که ایشون در کتاب الفائق فی غریب الحدیث بیان کردن. خب ببینید، خود استعاره که خودش مبتنی بر ذوق، خود اصل تشبیه و استعاره، ولی مهم در معانی مجازی بیان ارتباط با معنای اول یا معنای حقیقیه، یعنی ما بتونیم یک علاقه ای، یک ارتباطی بتونیم پیدا بکنیم. ایشون ثقلین رو، معنای اول رو یا اون معنای ابتدایی رو، ظاهرا همون معنای جن و انس گرفته، یعنی که البته خود جن و انس هم اینا هم تشبیه شدن به اون سنگینی بار، ترجمه فهمونید. بعد میگه در ثقلین چنین تشبیهی وجود داره، یعنی چطور انس، جن و انس اینها سنگینیشون بر روی زمین هست و آبادانی زمین مربوط به این هاست. البته بیان دیگه هم داریم ها در مورد ثقلین، دیگران جور دیگه هم بیان کردن همین واژه ثقلین رو، ولی ما خواستیم فعلا با بیان ایشون که بالاخره اساس البلاغه رو نوشته، خودش ادیبه، بلیغه، با بلاغت آشنا هست، می‌خواستیم ببینیم ایشون این واژه رو چگونه معنا کرده. خب عرضم خدمت شما که این هم کتاب اساس البلاغه که ما خدمت دوستان معرفی کردیم. کتاب دیگه، کتاب سعای جوهری رو که گفتیم، بله توضیحش رو دادیم. در ادامه سعای جوهری کتاب فیروزآبادی هست. فی الجمله میخوام عرض بکنم که ما سه تا کتاب رو باید با هم ببینیم: کتاب صحاح جوهری، کتاب القاموس المحیط و کتاب المصباح المنیر. این سه تا کتاب باید با هم دیده بشه رفقا. خب عرض کنم که دلیل دارم، عرض میکنم خدمتتون. آقای به لحاظ زمانی آقای فیروزآبادی بعد از آقای فیومی هستن. این حالا داشته باشید یه وقت اینها با هم خلط نشه. صحاح جوهری، صحاح جوهری، قاموس المحیط فیروزآبادی و تاج العروس، این سه تا رو باید با هم ببینیم. بخاطر این قصه که میخوام عرض بکنم، قصه از این قرار هست: آقای جوهری ایشون با این انگیزه که بیان واژگان صحیح عربی و فصیح رو جمع‌آوری بکنن، کتاب صحاح رو می‌نویسه. بعد از آقای جوهری کسی به نام آقای فیروزآبادی که شافعی مذهبه و اصالتاً هم شیرازی هستن، ایشون فیروزآباد، ایشان کتاب صحاح جوهری رو میبینه. در این که میگه یک به اصطلاح امتیازاتی داره، میگه اشکالاتی هم داره این کتاب. مثلا یه سری مواد رو ایشون از قلم انداخته یا تصحیفاتی در کتاب صحاح جوهری هست، اغلاطی در کتاب وجود داره. با این هدف و با این روی کرد ایشون میان القاموس المحیط رو مینویسن و تعداد واژگان رو افزایش میدن در این کتاب و اغلاط جوهری رو هم به زعم خودشون اصلاح میکنن. میگه وهم الجوهری یا وهم فیه الجوهری، یعنی اینجا آقای جوهری اشتباه کرده، صحیحش اینه. لذا ایشون کتاب القاموس المحیط رو مینویسه. منتظر ایشون هیچ وقت فکر نمیکرد که یه روزی ادهی به خود آقای فیروزآبادی حمله بکنن. از جمله کسانی که آمدن و قاموس المحیط رو نقد و بررسی کردن و اشکالاتش رو درآوردن و گفتن اشکالات تو وارد نیست و تو خودت گرفتاری سری اشکالات شدی، جناب آقای سید علی خان مدنی است در الطراز الاول. ایشون اونجا به طور مکرر اشکالات فیروزآبادی رو میگه. من اینا رو میگم میخوام خودمون نتیجه یه نتیجه گیری برسیم، نتیجهش برای ما مهمه.
همون که شرح صحیفه رو نوشته
معروف، بله بله، سید علی خان کبیر، بله سید علی خان مدنی، بله شارح صحیفه و شارح صمدیه، صمدیه مرحوم شیخ بهایی. باز کتاب‌هایی که در نقد ایشون گزارش کردن یا کسانی که بالاخره اشکال کردن، گفته می‌شود آقای سوتی هم در مظهر به ایشون اشکال کرده، گفته خلاصه بنده یک در اثناء مطالعاتم رسیدم به اینکه خود آقای صاحب قاموس یه سری مطالبی رو از قلم انداخته، ذکر نکرد. کتابهایی که حالا در نقد ایشون نوشته شده، گفته میشه آقای سیوطی الافصاح فی زوائد القاموس نوشته، آقای عطار هم یه سری کتابهایی رو، احمد غفور عطار، ایشون هم یه سری کتابهایی رو معرفی میکنه. مرج البحرین الطراز آقای سید علی خان، الدر اللقیط، الجاسوس علی القاموس، اینا کتابایی است که ایشون فهرست کرده که همه در شرح بر قاموس المحیط فیروزآبادی نوشته شده. البته خود آقای فیروزآبادی وقتی که این کتاب رو نوشتن از منابع مهمی ایشون استفاده کردن، از جمله کتاب المحکم ابن سیده که بالاخره در دسترسشون بوده استفاده کردن. ویژگی این کتاب اینه که معانی رو شسته رفته مطرح میکنه. یعنی شما هر چی در لسان عرب میبینید چلوغ پلوغه، قال اللحیانی، قال ابو عبید، قال ابو عبیده، بعد اختلافات رو میان اونجا مطرح میکنن، این بحث خیلی شلوغه در لسان، در کتاب القاموس دیگه نتیجه اون معانی رو گفته، فهرستوار ذکر کرده. از این جهت کار با قاموس راحته. البته کسی اگر بخواد اجتهادی کار بکنه و با اقوال آشنا بشه، با عبارات لغوی ها آشنا بشه، لسان خیلی کتاب خوبیه، ما همین کتاب رو پیشنهاد میکنم دیگه. ولی میخوام عرض بکنیم القاموس المحیط دیگه یک کتابیست جمع و جور، دیگه معانی که استعمال شده نرمده گفته، دیگه وارد اختلافات نشدن. از جمله کتاب هایی که در شرح انتقادی قاموس نوشته شده تاج العروسه، شرح مزجی و شرح انتقادی بر القاموس المحیطه. لذا شما اگر تاج العروس رو باز بکنید میبینید که یه سری عبارات داخل پرانتزه، اون عبارات عبارات القاموس المحیطه، عبارات بیرون داخل پرانتز مال صاحب تاج العروسه. ایشون اشکالات رو اگر جای مشکلی باشه از دیدگاه خود صاحب تاج العروس، اشکالات میاد مطرح میکنه، مطالبی رو هم که صاحب قاموس بیان نکرده اونها رو هم اضافه میکنه، مطرح میکنه. گفته میشه تاج العروس، حالا همین کتاب هم اینجا معرفی بکنیم، تاج العروس تعداد موادی که ایشون بحث و بررسی کردن 120,000 واژه است، حتی بیش از لسان عرب که گفته میشود 80,000 واژه است. اینطور در ذهنم میاد که قاموس 60,000 واژه است. ببینید اینطور الان در ذهنم میاد. تاج العروس یک کتاب جامعه، یعنی از حیث معناشناسی تعداد و فراوانی واژگان و بحث و بررسی و تحلیل از این جهت کتاب جامعیه. یعنی کسی بخواد اقوال رو نگاه بکنه، همین جلسه گذشته با دوستان لغت ما داشتیم واژه نبع رو بررسی میکردیم، همین کلمه نبع که آیا نبع در لغت با خبر مترادفه یا متفاوته. همین مطلب رو آقای صاحب تاج العروس آقای زبیدی متعرضش شده. ببینید تحلیل یعنی این، مثال دارم میزنم، تحلیل یعنی این. میگه آقای ازهری، آقای مثلا صاحب جمهره ابن درد، کی از ظاهر عباراتشون برمیاد که نبع و خبر مترادفن، اما بررسی استعمالات نشان میدهد با ایشون با استناد به راغب میگه که نبع و خبر متفاوت هستن. این شد یه تحلیل لغوی. میگه چیه تحلیل لغوی؟ این که آدم یه اختلافی رو مطرح کنه، یه عباراتی رو بگه، یک بیانی، یه نقد و بررسی هم کنارش داشته باشه، میگن تحلیل لغوی. تاج العروس یه ویژگی دیگه هم که داره، دیگه معرفی کردیم شرح بر همون قاموس هست، ویژگی دیگری که داره در مقدمه کتابش در ضمن 10 فصل ایشون بحث‌های مقدماتی مربوط به لغت و بحث‌های فقه و لغت رو خوب مطرح کرده، بحث‌های مربوط به زبانشناسی مانند اشتراک لفظی، مانند حقیقت و مجاز، مانند ترادف. یعنی کسی که بخواد مبنایی کار بکنه و بخواد ببینه آقای زبیدی در معناشناسی واژگان مبناش چیه، خوبه اول مقدمه کتاب رو بخونه. این بحث‌های اطلاعات خوبی در باب مبانی نظری معناشناسی اونجا مطرح شده. این هم کتاب تاج العروس که گفتیم شرحیست بر کتاب قاموس المحیط فیروزآبادی. کتاب القاموس المحیط مخصوصا در کتاب‌های فقهی زیاد ازش نقل شده. به طور مشخص بخوایم مثال بزنیم، یکیش کتاب مسالک شهید هست و مسالک شهید است. در مکاسب که فراوون هست، زیاد از این کتاب مطلب نقل میشه. میگن شافعی بوده. این رو حالا من یک کتابی هم اینجا براتون معرفی بکنم، مرحوم شیخ عباس قمی کتابی داره با عنوان الکنا و الالقاب، کتاب خیلی خوبیه. بعضی از اعلام رو ایشون اونجا ترجمهشون رو آورده. ایشون در این کتاب متعرض تشیعش نشده، اگر شیعه بود میگفت. یعنی ایشون بناش این نبوده که بیاد شیعیان رو بیاد مطرح بکنه، بلکه چرا متعرض شده؟ ابراهیم ابن علی ابن یوسف فیروزآبادی از شافعی تصریح داره، اصلاح میکنم، میگه شافعی بوده. بله، من ندیدم کسی بگه شیعه است، مگر اینکه آقای مرحوم آقا بزرگ تهرانی بخواد اسم ایشون در ازدریعه بیاره یا در اعیان و شیعه اسمش بیاد. معروف هست ایشون شافعی بودن. خب به هر حال از قاموس المحیط آقای فیروزآبادی، مخصوصا در کتاب مسالک، در کتاب از کنم که مکاسب شیخ انصاری، از ایشون زیاد مطلب نقل میشه. خب کتاب دیگه، کتاب البسماح المنیر هست، مال آقای فیومی، کتاب المسباح المنیر. چی؟ سهاه، قاموس المحیط، تاج العروس. این تمام شد، این سه تا تمام شد. بله، الان اینه که میخوام بگیم کتاب آقای فیومی هست، المصباح المنیر، که مرحوم شیخ در مکاسب هم از این کتاب زیاد نقل میکنه، میگه عن المصباح یا عن الفیومی مثلا، با این کلید واژه ها. آقای فیومی ایشون مال فیوم مصر، ایشون در گذشته سال 770 قمری، یعنی مربوط به قرن هشتم، قاموس المحیط بعد از ایشونه، مال 817 است، گرچه اینها معاصر بودن. قصه مصباح المنیر چیه؟ این قصه شو بگیم باز نگاه ها متفاوت میشه دیگه به کتاب. اصلا المصباح المنیر اسمش اینه، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، اسم کتاب این هست، فی غریب شرح، فی شرح ال... فی غریب شرح الکبیر رافعی. پس اجمالاً مصباح المنیر شرح یک کتابی. اون کتاب چیه؟ اون کتاب مال آقای عبدالکریم رافعی است، در گذشته 623 با عنوان فتح العزیز علا کتاب الوجیز. این کتاب یه کتاب فقهی رفقا، این آقای رافعی از فقهای شافعی مذهبه، کتاب فقهی نوشته، از کتاب طهارت شروع کرده ادامه داده، بحثای فقهی رو مطرح کرده، که ایشون هم آمده یک رساله احکام شرعی آقای غزالی رو شرح کرده. پس المصباح المنیر در چه ظرفی نوشته شده؟ در ظرف فقه نوشته شده. یعنی ایشون آمدن واژگان غریب کتاب فتح العزیز آقای رافعی را که یک کتاب فقهی است شرح کردن. پس اولا تعداد الفاظ محدوده، ثانیا در فضای فقه نوشته شده، گرچه الفاظی رو که ایشون میاد معنا میکنه فقط واژگان فقهی نیستن، این یه بهانه شده که بیان واژگان سخت این کتاب رو معنا بکنن، حالا ولی که واژه فقهی نباشه. ولی ما عرضمون این است که ایشون در این فضا، در این ظرف کتاب المصباح المنیر رو نوشتن، لذا خیلی جاها واژگان فقهی رو قشن یا اصطلاحات فقهی را، مصطلحات فقهی رو بیان معنا میکنن. من اینو به قاطعیت نمیگم، ولی حدس میزنیم که شاید یکی از جهاتی که باعث شده که فقهای معاصر یا فقهای متأخر از این کتاب زیاد مطلب نقل بکنن، شاید جهتش همین باشه که المصباح المنیر در ظرف فقه نوشته شده، در ظرف فقه ها، یعنی در این فضا، یعنی که واژگانی که معنا شده این واژگان واژگانی بوده که در یک کتاب فقهی آمده. حالا اون کتاب فقهی هم کتاب مربوط به شافعی مذهب ها هم هست، آیه رافعی، تجربه فهموندید؟ شاید به خاطر اینه. مثلا شما ببینید مرحوم شیخ بیع رو میگه مبادلت مال به مال، از همین ایشون نقل میکنه، از مصباح المنیر. یا مثلا در باب غنا، باب طرب، غنا، اینا هم جز مکاسب محرمه بود دیگه، باز از آی فیومی مطلب نقل میکنه. ربطش چی میشه؟ ربطش اولا اینها غنا و طرب جز مکاسب محرمه بودن دیگه، کسی بخواد از این راه درآمدی به اصطلاح کسب بکنه، خب این میشه بحث فقهی. حالا غنا چیست؟ غنا رو مثلا میان از کتاب مرحوم، حالا کتاب فیومی که مصباح المنیر باشه، از اینجا مطلب نقل میکنه. حالا من یه وقت، حالا دوستان فقهای کلاس، خودتون یه وقت این رو مقایسه بکنید، ببینید حالا تو بحثای فقهی فرصت کردی مباحثه کردید، ببینید مثلا این مبادلت مالن به مالن، من برای خودم سواله، چند جورم میشه جواب داد. این که مرحوم شیخ معنای بیع را، خب بیع در قرآن هم به کار رفته، من برام سواله، نمیدانم جوابشو، نمیدونم چرا مرحوم شیخ از راغب مطلب نقل نکرد. به این مفهوم قرآنی هم هست، یعنی نمیگم اختصاص به قرآن داره ها، ولی از مفاهیمی است که در قرآن به کار رفته. اتفاقا احکام بیع هم ما اجمالا داریم، احل الله البیع و حرم الربا. چرا معنای بیع با استفاده از مفردات راغب مطرح نشده؟ چرا از این معنا، البته چرا یه سری بحثایی را میشون از آیه جوهری نقل کردن ها، ولی اینجا اون معنایی که روش خیلی تمرکز میکنه همون مبادلت مالن به مالن هست. درست میگم؟ مبادلت مالن به مالن، درست آجا؟ خب آقای راغب چی میگه؟ میگه که البیع اعطاء المثمن و اخذ الثمن. یک احتمال اینه که اصلا بین این تعریف و تعریف فیومی هیچ تفاوتی نیست، یه احتمال. یه احتمال هم اینه که بگیم نه، شاید تفاوت با هم داشته باشن. اگر تفاوت دارن، تفاوت چه ثمراتی داره؟ ما اگر فرض بگیریم این تعریف یه مقدار شاید دقیق تر باشه تا مبادلت مالن به مالن. من اینطور یادم میاد که اصلا همین مبادلت مالن به مالن هم محل نقد و بررسی شد. خب بله؟ خب اون تعریف آقای مصنف چی بوده؟ نسبتش با این تعریفی که راغب میگه چیه؟ راغب دقیقه، هم اصل معنایی رو مطرح میکنه، هم بالاخره مفردات قرآن رو داره تبیین میکنه. این برای ما جای سواله، جوابش هم نمیدانیم ها، اونو ما به عنوان اشکال مطرح نکردیم، به عنوان سوال داریم مطرح میکنیم. خوبه این، بالاخره ما وقتی که بحثای فقهی رو مطالعه میکنیم، به بحثای لغویش که میرسیم، یه مقدار با یه حساسیتی بیشتری. چرا بیشتر؟ در معناشناسی میبینیم که منابع متأخر ازشون استفاده میشه. چرا؟ رازش چیه؟ ممکنه یکی بیاد بگه آجون به داخل المصباح المنیر، همین که حدسی که حالا میزنیم، بازم حدس قطعی نیست، بالاخره این چون در فضای فقه نوشته شده، شاید جهتش این باشه، شاید هم جهتش این باشه که ایشون دیگه طول و تفصیل ندادن. البته ما نمیدونیم مرحوم شیخ کتاب مصباح المنیر رو داشته یا ایشون هم از دیگران نقل میکرده با واسطه این مطالب مصباح المنیر رو نقل میکرده، نمیدونیم، چون ایشون گاهی وقتا میگن حکی عن الفیومی، حکایت شده، گاهی وقتا هم تعابیر مرحوم شیخ اینه. حالا به هر حال ایشون در مورد بیع، من بخوام مثال بزنم، بیع رو که گفتیم مبادلت مالن به مالن، در مورد متعه، حالا اون بحث قرآنیش هم مثال قرآنی هم بزنیم خوبه، چون ما بحث اون مفردات قرآنه. زین فمس آیه کریمه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. ایشون اونجا میگه که و قیل فی قوله تعالی المراد نکاح المتعه والآیت محکمه والجمهور على تحریم نکاح المتعه. جمهور دارن، جمهور اهل سنت نکاح متعه رو حرام میدانن. اینم حالا یک بحثی که حالا ذیل این آیه شریفه ایشون خیلی مختصر مطرح میکنه. واژه کلام را اگر دوستان یه وقت نگاه بکنن در المصباح المنیر، واژه کلام رو ایشون از مناظر مختلف حتی اصطلاح نحویش هم میاد معنا میکنه، اصطلاح شناسی میکنه این مثلا کلام به چه معنا هست. در باب اصطلاحات کتاب خوبی است، میشود خلاصه نگاه کرد. آخر ایشون قبل از اینکه به یا برسه، واژه لا، کلمه لا رو مفصل معانی استعمالش میگه و دست آخر، آخر همین کتاب یه سری فواید لغوی مربوط به صرف رو مطرح میکنه، بحثای مربوط به مصادر، مربوط به باب افعال، باب تفعیل، تمیز عدد، تذکیر و تأنیث. یه شاید حدود 27 فصل باشه، یه سری فواید صرفی و لغوی هست آخر المصباح المنیر مطرح شده. کسی بخواد تغییر داشته باشه، تحلیل ادبی داشته باشه، خوبه حالا آخر این کتاب رو هم ملاحظه بکنه. من تا یادم نرفته در مورد تاج العروس، این رو حالا الان خاطرم آمد، تاج العروس یکی از ویژگی‌هایی که داره دوستان اینه که اعلام و اماکن رو هم توضیح داده. اینو اضافه بکنید رفقا، من از ذهنم پرید. اعلام و مکان، اماکن، مناطق جغرافیایی رو آقای زبیری در تاج العروس اونجا متعرضش شدن. خب این هم از کتاب المصباح المنیر آقای فیومی که از ایشون هم خلاصه ما در کتاب مکاسب ببینیم که فراوان مطلب نقل میشه. خب ببینم اگر ما در اینجا بله، ایشون از معاجم متقدم خودش زیاد استفاده کردن، از جمله مثلا عارضم خدمت شما که تهذیب اللغه ازهری، عرض کنم خدمت شما گاهی وقتا ممکنه از المحکم ابن سینا مطلب نقل بکنن، منابع مختلفی هست. ولی خب کار ایشون از این جهت که نگاه بکنیم یک کار مختصریه. نه، درش تحقیق هم دیده میشه، تحقیق هم هست. ایشون گاهی وقتا مطالبی رو هم که بیان میکنه به اصطلاح اون نتیجه کار خودش هم میاد میگه دوستان. خب ببینم اینجا اگر یک مطلبی باقی نمونده که دیگه بریم از دوستان، مطالب دوستان ما استفاده بکنیم. ما اینجا عمده کتاب‌های لغت رو خدمت دوستان عرض کردیم. اینها مجموعه منابعی است که ما می‌توانیم به اونها مراجعه بکنیم و در جاهای مختلف از این منابع استفاده بکنیم. چیزی منابع معاصر هست، حالا منم در حد یه خط عرض بکنم، یکی کتاب المعجم الوسیط، یکی هم کتاب المنجد فی اللغه هست. کتاب المنجد رو بعضی معتقدن، این حالا شما تحقیق بکنید ببینید، وقتی هم نمیبره از شما روش فکر بکنید. بعضی معتقدن که آقای لوئیس معلوف مسیحی، مسیحی لبنانی که المنجد را نوشته، ریشه رو که بیان میکنه برای معانی اون خلاصه شماره گذاری کرده، 1 2 3 4 5 تا آخر. بعضی میگن که این ارقام حکایت از اصل معنایی میکنه. فضلا و فقها در این مطلب تأمل بفرمایند که خب اصل معنایی فرع بر این است که اون اصل خودش یک مشتقاتی داشته باشه، چون دارید میگید معنای مشترک، خود لفظ مشترک رو روش دقت بکنید، مشترک در چند مشتق دیگه، حداقل چند تا مشتق میخواد. آیا همه جا این ارقام وقتی که میاد واقعا داره اصل معنایی رو میگه؟ ممکنه در یه معنا یه لفظ یک کاربرد بیشتر نداشته باشه. آیا این ادعا کلیت داره یا نداره؟ همه جا این ارقام حکایت از اصل معنایی میکنه؟ این یه سواله درش تأمل بکنید. المنجد رو از با این نگاه ببینید. المعجم الوسیط که خب کتاب است که یک مجمع علمی قاهره اون رو می نویسه و البته با عنایت به اشکالاتی که در المنجد بوده، چون المنجد که در سال 1907 نوشته شده کار تمام نمیشه. بعدی ها میان این کتاب رو با استفاده از به اصطلاح کاربردهای جدیدی که اون واژه داشته میان تکمیل میکنن. اما در المعجم الوسیط که بالاخره عده‌ای از همون مجمع اللغة العربیه هستن، با توجه به اشکالاتی که در کتاب المنجد هم اینها میبینن، میان کتاب المعجم الوسیط رو تألیف میکنن. لذا عده‌ای معتقد هستن که المعجم الوسیط، عرض کنم که به لحاظ دقت ادق از کتاب المنجده، کتاب المعجم الوسیط. خب این ویژگی هایی که اینجا هم اومدن گفتن کار گروهی بوده، عرض شود که لغات کهن عربی رو گفتن، لغات جدید عربی رو هم اومدن بیان کردن. عرض کنم که به تاریخ تحول معانی هم گفته می شود که اینها توجه داشتن، معنای حسی رو بر معنای غیر حسی مقدم کردن. لغتی اگر معرب و دخیل باشه اونو مشخص کردن، یعنی واژگان عربی و غیر عربی رو از هم تفکیک کردن. این هم در کتاب المعجم الوسیط درش لحاظ شده. بعضی از معانی اصطلاحی رو اومدن گفتن در همین کتاب المعجم الوسیط. حالا من این دو تا رو جمع‌بندی بکنم. ببینید دوستان، بنده اینطوری فکر میکنم برای یک مبتدی، کسی که تازه میخواد با منابع لغت آشنا بشه، توی سیر مطالعاتش اول همین کتاب المنجد و المعجم الوسیط باشه خیلی خوبه. در ابتدای کار از این دو کتاب استفاده بکنه. اما برای پژوهش‌های مفصل مخصوصاً در معناشناسی واژگان عصر نزول یا رسیدن به استعمالات عرفی یک واژه، یا اینکه بخوام یک مفردی را در قرآن یا حدیث معنا بکنیم، من این دو کتاب رو مناسب نمی‌دونم یا متناسب با این پژوهش نمی‌دونم. ما فکر می‌کنیم که برای این گونه پژوهش‌ها متناسب با اون باید منابع رو بررسی بکنیم. بله، برای استعمالات امروزی واژگان خوبه، یک معنای اجمالی در اختیار ما میگذارن. برای متون امروزی بخوایم با متون امروز با که بالاخره به زبان عربی، مثلا مجلات، کتابایی که به عربی امروز نوشته شده، بله خوبه کتابا رو ما نگاه کنیم، قابل استفاده هم هست. برای کسایی که میخوان زبان عربی رو ابتداعاً یاد بگیرن، کسایی که در مثلا مکالمه رو دارن یاد میگیرن، مکالمه عربی خیلی خوبه، ما نمیخوایم رد بکنیم. اما در امر معناشناسی مفردات قرآن یا غرائب حدیث، غریب الحدیث، مفردات غریب حدیث، کسی بخواد پژوهش بکنه، اینو باید بره سراغ معاجم اولیه یا معاجمی که تکیگاهشون معاجم اولیه بوده و خودشون هم تحلیل دارن، تحلیل اونها هم بره ببینه. لذا این
بسته به نوع پژوهش، موضوع پژوهش، منبع متفاوت میشه رفقا. ما اینجا نمیخوایم المنجر تو سرش بزنیم بگیم آقا جون مشتر، نه، اون برای هدفی نوشته شده، المعجم هم برای هدفی نوشته شده، ما هم طبق همون هدف پیش میریم. و نتیجه عرایز بندم تا اینجا، یکی از نتایج هم که میرسیم این است که ببینید در همین خصوص قاموس المحیط گفتم ما میخوام اینجا یه نتیجه بگیرم در مورد قاموس المحیط. دیدید چه حجمه به این کتاب شده، حالا بعضی تعبیرشون اینه، یا موجی از انتقادات، نقدهایی که بر کتاب القاموس المحیط شده، چه نتیجه عملی برای من محقق داره. اینکه بنده نباید به یک کتاب بسنده بکنم بگم حالا این آقای فیروزآبادی گفته بس سلام نامه تمام. ما قاموس المحیط رو میبینیم، کتابهای دیگر هم میبینیم، کتابهایی که برای این کتاب نقد شده هم باید ببینیم. اینا همه بر روی میز کارمون باشه، نباید مطلق نگاه کرد به گزارش های عرض کنم که لغت شناسان. شما النهایه ابن عسیر رو من مثال بخوام بزنم برای دوستان، رجعت رو گفتیم اینجا، آقای قرشی کتاب خوبیه، گرچه ایشون از کتاب های امروزی هم مثل عقرب الموارد استفاده کردن ولی تحلیل های خوبی دارن. ایشون از مجموع بیان استفاده کرده، من مراجعه داشتم به این کتاب، از مجموع بیان، خیلی جاها از مفردات راغب، از اقرب الموارد، هم از منابع دست اول، از منابع معاصر. بله بله، عربی و فارسی خوب. نه اجمالا رو میزتون باشه خوبه، ولی اینکه بخواد یک منبع اصلی برای شما باشه، من این کارو نمیکنم، شخصا این کارو نمیکنم. ولی مؤلف زحمت کشیده، یعنی اجتهاد کرده، تلاش کرده، معانی رو کنار هم گذاشته، به یه جنبندی رسیده، از این حیث کارشون خوبه. ببینید این که من میگم باید ما منابع رو، دامنه منابع رو تا جایی که ممکنه توسعه بدیم و به اقوال لغوی ها هم بسنده نکنیم، یعنی بگیم حالا این آقا یه چیزی گفت تمام شد. من ماده رجعه رو اگر دوستانم دارن بیارن، النهایه ابن عسیر که در زمینه غریب الحدیث رفقا، میگه که رجعت رو میخواد معنا کنه. رجعت میگه که بیارم عبارتو، و رجعه مذهب قوم من العرب فی الجاهلیه معروف عندهم و مذهب طائفة من فرق المسلمین من اول البدع، بعضی از فرقهای مسلمین که صاحب بدعت هستند، بدعت گذارن، مذهب برخی از اینا هم هست، من اول البدع والاهواء. این آیا رأی حسیه ایشونه یا حدسیه ایشونه؟ یقولون ان المیت یرجع الى الدنیا و یکون فیها حیا کما کان و من جملتهم طائفة من الرافضه یقولون ان علی ابن ابی طالب مستتر فی السحاب فلا یخرج مع من خرج من ولده حتی ینادی مناد من السماء اخرج مع فلان. اینا ابن عسیر داره، بله سنیه ایشون، ست ابن عسیر داریم ما، یه ابن عسیر داریم که الکامل در تاریخ نوشته، یه ابن عسیر داریم که کتاب النهایه رو نوشته، یکی دیگه هم هست اگر اشتباه نکنم آقای ضیاءالدین ابن عسیر هست، اون خیلی معروف نیست. خب ما با این عبارت چی کار کنیم؟ یه پژوهشگر وقتی با این عبارت روبرو میشه، آیا این معنای لغویه؟ آیا این مفهوم عرفیه؟ آیا این معنای اصطلاحیه؟ اگر معنای اصطلاحی هست، خود مصطلح، ما یه وقتی میگیم آقا جون مرحوم مصنف زنده است، از من بپرس که داری عقاید شیعه رو مثلا میخوای بگی، حالا شاید بعضی از فرق شیعه از ما خبر نداریم، نمیدونم، ولی بالاخره کار باید دقیق باشه. شما میگی رافضی، خب رافضی منظور کیان؟ منظور فرقه امامی حقه امامیه هست، منظور زیدیه هست. ببینید اینا اجتهاده، همینی که من دارم عرض میکنم این اجتهاده. اینکه شما این مطالب رو دارید نسبت میدید به کیا دارید نسبت میدید؟ یک مش ادعای بدون دلیله. کتابای لغت، کتابایی که به معناشناسی مفردات به طور کلی پرداختن، این مطالب هم هست. محقق باید حواسش باشه شما دنبال معنای مفهوم عرفی یک واژه هستید، معنای موضوع لهیش میخواد بیان بکنید، یا میخواد بگید این واژه در مثلا حدیث، شما کارتون النهایه فی قریب الحدیثه، میخواد بگید مثلا در احادیث وقتی میگه رجعت یعنی این، اینی میخواد بیان بکنید، چی میخواد بگید؟ اینه که ما عرض میکنیم که ما باید در مواجهه با معاجم لغت، مطلوب این است که مجتهدانه باید وارد عرصه تحقیق بشیم. این عبارات عبارات حدسی و اجتهادیه، من از اون اجتهادی هست که معلوم نیست مستندش چی هست، اونم از اون سه اجتهادات. اینا رو ما باید توی تحقیقاتمون حتما لحاظ بکنیم، کسی پیدا نشه بگه در لغت اینو گفتن. خب در لغت خیلی چیزا رو گفتن، سر سادهش اینه که خیلی حرف زده میشه، کدومش درسته، کدومش مطابق با واقعه، این مهمه، اینو باید حلش بکنیم در کتابهای لغت. لذا این نتیجه گیر من از بحثم داشته باشم و یه جنبندی بکنیم و عرض ما تمام تا اینجا، و اون این است که آقا در بحث معناشناسی مفردات آیات قرآن که موضوع اصلی بحث ما تا امروز بود، این است که یکی از منابع معاجم لغت هست، اما معاجم لغت تنها منبع نیست. ما منابع مختلفی رو معرفی کردیم، روش‌ها رو هم تا جایی که توانستیم بیان کردیم خدمت فضلا و سرداران خودم، و ما باید خلاصه در معناشناسی مفردات مجموعه منابع رو باید با هم ببینیم، یک تحقیق جامع باید داشته باشیم تا بتوانیم به اون معنای اصلی و موضوع لهی و حقیقی و مجازی و یا بفهمید مفاد استعمالی بتونیم، یا در نهایت به اون معنای مراد جدی بتونیم دست پیدا بکنیم. خب این بحثایی بود که ما در باب معناشناسی مفردات ذیل منبع شناسی اینجا مطرح کردیم. حالا در ادامه، حالا نمیدونم دیگه ساعت چنده، در ادامه میخوام از تحقیقات آیون استفاده بکنیم. بعضی از دوستان هنوز تحقیقاتشون ارائه نکردن، تحقیقات شخصی که بوده، دوستان دیگه تحقیقاتتون هم انشاءالله لطف بکنید ارائه بفرمایید، تشریف بیارید اینجا توضیح بدید. و بعضی بحثا هم که حالا بحث چی بود، احسان و عدل و اینا بود، اینا رو هم با هم دیگه مراجعه داشته باشیم، این کار عملی و کاربردی هم هست دیگه اینا رو. بله کسایی که آماده کردن بیارن، خب ما که شما آماده نکردن کی تحویل بگیریم؟ چون من باید دارن اسامی رو بنویسم، کسایی که امروز خیلی کار داریم، هم باید دوستان کنفرانس بدن بحثایی که داریم، کسایی که آماده کردن بحث تحقیق ها رو، این دارم اسامیش رو یادداشت بکنیم، نمراتش ملحوظ بشه انشالله، و بعد انشالله اون امتحانی هم که 8 نمره هست حالا هماهنگ کنید. برای من که زمانش فرق نمیکنه، حالا شنبه افتاد، یک شنبه افتاد، پنج شنبه بود، نمیدونم هر زمانی که بود، اون زمانش رو تعیین بفرمایید دوستان. این امتحان کتبی ان شاء الله از همین بحثایی که مطرح شده، منبعش همین بحثایی است که اینجا گفتیم از اول تا انتها، ان شاء الله اون بحثا رو ما یه چند نمره برای اون لحاظ میکنیم. دیگه چه مطلبی داریم؟ اگر فرصت می بود که نیست، الان میخوام که حالا کار رو انجام بدیم، از باب اطلاعات عمومی بدم نمی آمد یه گزارش خیلی مختصر از کار ایزدسو در روش معناشناسی مفردات خدمت فضلای محقق، نه از این باب که ایشون هرچی میگه درست میگه ها، یه گزارشی برای دوستان میدادیم، حالا میذاریم حالا برای فرصت های دیگه. که بالاخره دیگران در معناشناسی مفردات به مبانیشون هم کار نداشتیم. اصلا اینها واژه رو میخوان بفهمن، این روش اینها چیه؟ خب فرصتی نشد، حالا اینا میذاریم برای وقتای بعدی. گرچه ما پروژه اصلیمون این است که یک فهم اهل بیتی و روایی از مفردات قرآن داشته باشیم. من خودم دنبال اینم که انشالله اگر خدای متعال توفیق بده بتوانیم خلاصه این کار رو، این هدف رو بتونیم محقق بکنیم، یعنی روایات رو تحلیل بکنیم، نه که در بس حالا هرچی که حدیث بود بگیم مثل اخباری ها بشه، نه، روایات رو تحلیل بکنیم، مطابق در فضای روایات آیات و مخصوصا مفرداتش رو بفهمیم. حالا انشاءالله فرصتی زمانی چیز انشاءالله پیش بیاد، خدای متعال کمک بکنه، اخلاص در نیت هم به ما بده، مایش هم به ما بده، برای خودش خرج میکنیم انشاءالله. بله؟ کسی بالاخره دوستان دوست داشته باشه با ما همکاری بکنه، ما خیلی خوشحال میشیم. یک دست صدا نداره، گرچه ما یه قدمهایی رو برداشتیم، ولی این که بیایم خلاصه تحلیلی روایات تفسیری رو کار بکنیم، یه تفسیر جامع روایی انجام بشه، ما حالا جرقش رو میزنیم. یه سری بحثایی هم ما در کلاس مطرح کردیم در لابلای مباحث، این چیزایی که نیاز هست آدم باید مایه شده داشته باشه رو گفتیم. انشالله اگر دوستان علاقه من بودن میتوانم خلاصه تو این زمینه کار بکنن. ما هم اگر بالاخره تجربه‌ای داریم دریغ نمی کنیم، با کمال افتخار در اختیار دوستان میگذاریم. خب میخواد تا همینجا ما بحث رو متوقف بکنیم، برای ساعت بعد انشالله اختصاص بدیم به کارهای عملی، گزارشی که دوستان خلاصه کارهایی که انجام دادن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.